بسم الله الرحمن الرحیم.
هر سلام نظر برادران و خواهران عزیز، امروز دارن سالگرد شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس نامیده شده، گفتگوی در باب شأن و نقش مجلس و نظام پارلمانی، مفهوم رجوع و آراء عمومی در تمدن سازی اسلامی عصر جدید. برادران خواهران از کشورهای مختلف آسیایی آفریقایی هستند، هم شافعی، جعفری، حنفی و مالکی هستند. سعی میکنم بر اساس فقه مذاهب اسلامی به مقوله مجلس و نظام پارلمانی و نحوه تطبیقش با حاکمیت جدید اجمالا اشاراتی بکنیم که البته به حوزه فقه و فقه سیاسی به طور خاص مربوط میشه. یک توجهی میخوام بدم به شخصیت مدرس، که هر کشوری با هر مذهبی یه مدرس داشته باشه سرنوشت ملتش تغییر میکنه. همین انقلاب اسلامی مدیون مدرس هست. شخص امام تحت تاثیر مدرس بود. مدرس یک آدمی است که مسائل راهای مختلفی رو در قضیه طی میکنه. شما ببینید نسبت به غرب، همونطور که اشاره کردم، سه تا جریان تقریبا در ایران بود، در همه کشورها بوده. من فکر می‌کنم تو کشور تک تک شما هم، هر کدوم از هر کشوری هستین دوستان مشغول تحصیل علمی، این قضیه بوده. چون کشورهای همه ما تقریبا توی 100 سال بعد از جنگ بین الملل اول و دوم، بعد از کشف نفت تو منطقه، جنگ ارتشهای اشغالگر آمدن گرفتن یا اشغال کردن یا کودتا کردن، کل کشورهای اسلامی بین انگلیس و روسیه و فرانسه تقسیم شد، عمدتا این ستا. بعدم که آمریکایی آمدن، 100 سال این وضع ادامه داشته تا انقلاب اسلامی و این شروع بیداری ها و انقلاب ها که ببینیم به کجا میکشه. فعلا منطقه از قدرت و سلطه کامل اونا خارج شده، اما هنوز در اختیار جریان اسلامی که بشه به گفت تمدن سازی و نظام سازی و اینا به طور کامل قرار نگرفته. شما میبینید هر روز یک هرج و مرج، فوضایی، درگیری، ترور، تحریم، جنگ داخلی مدام. این جایی که از دستشون رفته 4-5 کشور رو تقریبا از دست دادن، یعنی عراق و سوریه و یمن و لبنان و غزه، فلسطین، افغانستان، اینا از تو مشت یا روسا یا انگلیسا و فرانسوی یا آمریکایی‌ها بود. یمن نه، همه از کنترلشون خارج شده. بحرین، تونس، شمال افریقا اینا و لیبی، همه جا میبینید یا لشکرکشی و اشغال یا جنگ داخلی یا کودتا و اختشاش، چون این کشورها از کنترل اونا خارج شده. به اردوگاه اسلام و انقلاب اسلامی و بازسازی تمدن اسلامی اجمالا ملحق شده، ولی نمیگذارن مستقر بشه، نمیگذارن این نیروهای مادی و معنوی این سرزمین‌های اسلامی صرف بازسازی تمدن جدید اسلامی میشه. و وقتی بشه، حتی قبل از اون، یکی از مسائل قطعا مسئله نسبت اسلام با همین نظام انتخاباتی و پارلمانی و ایناست که حالا به مباحث فقه سیاسی شیعه و سنی مذاهب مختلف دیگه ان شاء الله اشاره خواهم کرد. ولی مدرس یه آدم مخصوصی است. اولا میدونید که به شدت زاهد، نطقای بسیار محکم انقلابی داره. اصلا نمیشموره که من چند نفرم بقیه چند نفرم، مکرر یک نفر در برابر همه ایستاده تو مجلس بعد از مشروطه، تو جلسات مختلف معمولا اجماع شکن بوده، خط شکن بوده و پای حرفش ایستاده و هیچی هم نمیترسید و میگفت من هم به شاه احمد شاه قاجار گفت، هم به رضا خان گفت. گفت حواستون باشه، خداوند دو چیز رو به من نداده، یکی ترس و یکی طمع. و وقتی کسی نه بترسه از چیزی، نه طمع داشته باشه، نه چیزی داشته باشه که بترسه از دست بده، نه چیزی بخواد به دست بیاره، نه از مرگ میترسه، نه قابل خریدنه، این از پسش بر نمیاد. هیچ راهی برای مدرس، خب هیچ راهی براتون نمیگذارم مگر اینکه آخرش منو بکشیم. همین کارم کردن، چند بار ترور شد، چندین بار کتک خورد، آخرم که گرفتنش 9 سال 10 سال تبعید در مناطق خیلی سخت، بعدم که به دستور انگلیسا و دستور شخص رضا خان خب شهیدش کردن تو تبعید، در حالی که روزه داشت، مشغول نماز بود، مسمومش کردن، دیدن سم اثر نمی کنن. و خود مدرس برمیگرده به این ماموران حکومتی میگه آقا از اثر نکرد، اثر نکرد. زمانی که مدرس آدم اهل معنا و اهل ذکر بود و این کراماتی رو بندش، البته بزرگترین کرامت شخصیتش بود تقوا، زهد، زهد، ساده زیستی. نون ماس میخورد، لباس کرماس میپوشید، در ساده ترین وضع زندگی میکرد و شب و روز یا در صبح عصر حوزش بود یا خدمت به خلق بود یا مبارزه واسطه و بیعدالتی. وقتی گرفتنش بازداشتش کردن تو تهران، من توصیه میکنم این موزه خانه شهید مدرس رو برید ببینید، خیلی جای دیدنیست. یه خونه مدرس بوده که البته اون موقع خونه خرابه منطقه فقیر و ایشون تا آخر هم صاحب خونه نبود، با این که جزء اول فهای به اصطلاح شورای نگهبان بود اون موقع و بعد هم چند دور نماینده مردم در مجلس بود، تا آخر نه خونه داشت نه امکانات. و بچه هاش میگفتن که ما در خونه پدرمون وقتی که به اصطلاح نماینده مجلس و همه کاره و اینا بود، ما همیشه گرسنه نمیخوابیدیم، ما هیچ وقت سیر نبودیم توی خونه. با اینکه پدر ما پول داشت، امکانات بود، همش یا صرف فقرا میشد یا بیمارستان میساخت یا به مردم خدمت میکرد یا کتابخانه، کار طلبگی، دانشگاهی علمی. در این حالم اینقدر پیشرو و نوع اندیش بود که مسائل رو خیلی زودتر از بقیه میدید. وقتی گرفتن زدنش گفت که خدایا از تو میخوام در راه مبارزه با استبداد، طاغوت و در راه مبارزه با انگلیسی ها به شهادت برسم. آمین، آمین، آمین. و همینطور هم شد. یه وقتی یکی این دروشگاه های جدید و چیزهای جدید آمده بود، یکی از متدینین آمدن پیشش گفتن آقا این درشگاه که تو خیابون میره بارون میاد، این آبش که اینا میره، این آب ترشح میکنه روی لباسای ما، نجس نیست اینا، بس طاهره، نجاستش چی میشه؟ اصلا این درشگاه ها و چیزهای جدید رو جمع کنید نذاریم بیاد. مدرس میگه که اون موقع 100 سال پیش از مترو صحبت میکنه که در خود اروپا تازه ساخته شده بود. آقا ما باید به فکر مترو باشیم، چی الان یک مرتبه تا قبلش به فکر طهارت نجاست آب باران تو خیابون نبودی، الان یه مرتبه بحث طهارت نجاست مطرح شد. اصلا آب باران تو خیابون که گفته نجسه. مجتهد مبنای، یکی از پنج مجتهد تراز اولی که مراجع معرفی کردن ایشون رو در مجلس ناظر بر مصوبات مجلس مشروطه باشه، مجلس جدید که خلاف شرع، خلاف اسلام حکمی رو قانون رو تصویب نکنن. اینکه قبل رو باید تفکیک کرد، این از قدم سه جریان وجود داره در همه کشورهای ما و شما داشته. یه جریان، جریان تسلیم تلف، حالا چه اونا که فاسد بودن تا جاسوسی و فراماسونری و خیانت و اینا رفتن، چه اونایی که جاسوس و خائن نمیخواستن باشن اما عملا کارکردشون همون بود و معتقد بودن که آقا دیگه دوران تمدن اسلامی تمام شد، ما از بین رفتیم، فرو پاشیدیم، اینا بر ما مسلط شدن و ما باید زیر سایه اینا باشیم، وابسته به اینا، فرمانبر اینا، علم و عقل و سیستم و همه چیزو، حتی دین و بیدینی رو از اینا اقتباس کنیم و شرط رهایی از فقر، شرط پیشرفت اینا غربی شدن، غرب زده شدن حتی هست، چه رسد به غرب گرا شدن و تسلیم شدن در برابر ایناست. ما تو ایران نمونه هایش رو داشتیم، تو حکومت هم بودن، شعارهای روشنفکری و پیشرفت و توسعه رو اینا میدادن، همون موقع شعار جهانی شدن یعنی غربی شدن رو میدادن، جهانی شدن رو یعنی غربی شدن ترجمه میکردن و به این معنا قبول میکردن. همسال میرزا صالح و میرزا ملکم خان و آخونزاده و طالبوف و آقا خان کرمانی و تقی‌زاده و اینا که عملا محصول کار این تیپا، که حتی ما آخوند فراماسون هم داشتیم، اون شیخ زنجانی که حکم اعدام شیخ فضل‌الله نوری رو صادر کرد بعد از مشروطه که اون ضد مشروطه است و طرفدار استبداده، محصول نهایی کار اینا این بود که انقلاب مشروطه شکست خورد و نتیجهش تبدیل قاجار شد به پهلوی، یعنی حاکمیت مطلق انگلیس، سکولاریسم و استبداد پهلوی بر ایران، دین ستیزی، مبارزه با حجاب، مبارزه با علمای دین و تعطیل حوزه ها و حذف کامل روحانیت، ممنوع کردن زیارت امام حسین و عبدالله تحت عنوان که این زیارت مردم رو غمگین میکنه، مردم باید شاد باشن، حرفای رضاخانی، کل کشور رو در اختیار غربی ها به خصوص انگلیسی ها تسلیم کردن که آقا بیاد کل کشور در اختیار شما، ما تسلیمیم، یک کار کنیم، ما پیشرفت کنیم. همین بهانه‌ای که همیشه بود و همین الان شما هست. یک جریان هم کسانی بودن که اونقدر بدبین بودن به همه چیز که معتقد بودن آقا ما حتی در ساختارها هم هیچ تشبهی نباید به غرب پیدا کنیم. یعنی اگه اونا مجلس دارن، انتخابات دارن، صندوق رای دارن، هواپیما دارن، همین رو ما باید اجتناب کنیم. برای که همین اتصال، همین نقطه اتصال کافیست برای شروع آلودگی و وابستگی و کفر و اینا رو از هم تفکیک به هیچ نمی کردن. ولذا معتقد بودن که حتی امام خمینی اشتباه کرد که گفت جمهوری اسلامی، باید می گفت خلافت اسلامی و انتخابات صندوق رای نمیدونم این مبنا معنی نداره. ما که تو سنت اسلامی صندوق رای نداریم، کلا راجع به سنت اسلامی بحث میکنیم. یک تفکرم از امثال شهید مدرس تا امام معتقد بودن که در عصر غیبت شرط ما در هر نوع حاکمیت سیاسی، نظام سازی و تمدن سازی در باب مجلس و پارلمان یا هر نوع دیگری، معیار ما شرع و عقل است. هیچ امری، هیچ مسببه، هیچ ساختار خلاف شرعی نباید تایید یا تأسیس بشود. خط قرمز خداوند حدود الله، حدود الهی به هیچ وجه نباید ازش عبور بشود. اما در شیوه و روش‌ها که بحث عقلی تجربی است و خلاف حدود الهی نیست، جای اجتهاد است. اجتهاد یک عنصرش زمان و مکانه. اجتهاد به خصوص موقع حکم و حاکمیت و جامعه سازی و نظام سازی، تمدن سازی، میتونه از تجربه مختلف جهانی الهام بگیره. اون بخشش که خلاف شرع نیست، در منطقه الفراغ است، به اصطلاح حکم قطعی علیهش وجود نداره، حکم نص خاص شرعی در او باب واجب و حرامی نداریم، اصول کلی اعلام شده، اما در جزئیات که چه کنیم به اون نزدیک بشویم، ما میتونیم از ابزار، از نهادها، از افکار حتی در حوزه تجربه و عقل بشری که کمک کنه به تقرب به اون اهداف میتونیم استفاده کنیم به شرط رعایت شریعت و میتونیم این تفکیک رو انجام بدیم. البته چه بهتر که ما در روش هم خودمون خلاق باشیم، تمدن سازی کنیم، کپی بر نداریم از شرق و غرب، بگیم آقا پارلمان از او بگیر، چی رو از او بگیر، فلان چیز رو از او بگیر، فلان ابزار رو از این بگیر. نه دیگه، تمدن سازی که بکنی دیگه شما ابزار ساز و افکار پرورید، کم کم ملت‌های دیگه از شما استفاده کنن. اون قدرت تولید عقلی تجربی که زیر نور وحی صورت میگیره، شروع میکنی به تمدن سازی، دیگه منفعل نیستی، فعالی. تو طرح جامعه جهان غیر دینی عمل نمیکنی، یک طرح جامعه دینی خودت داری، شروع میکنی به خلاقیت، ابتکار، جوری که جوامع غیر اسلامی مجبور میشن ازت تقلید کنن در نظام سازی، حتی کم کم بیان زیر سایه اسلام. بله، اون مرحله است که دیگه شما بالغ شدی، جامعه شما، جهان اسلام داره مدام خلق میکنه، ابتکار میکنه، طرح میده در چارچوب اسلام. خب یک زمانی تمدن اسلامی حالا کم و بیش یه همچین وضعی داشته دیگه، قرنها جهان اسلام در ثروت و قدرت و علم و نظامیگری و نهادسازی در جهان قطب اصلی و ابرقدرت بوده. همه دنیا از مسلمین تقلید میکردن در همه چیز، حتی اسلامیات رو از اونها تقلید میکردن در غرب و شرق عالم. خب تو این 120 سال اخیر اوضاع برعکس شد، خراب شد. ما متاسفانه بد وقتی به دنیا آمدیم، ما دوران ذلت مسلمین به دنیا آمدیم. البته خوشبختانه سهم میتونیم داشته باشیم در اعاده اون عزت. این خط سوم، این مسیری که از مدرس تا امام رفتن این بود که آقا غرب رو ما تفکیک میکنیم. وقتی میگیم مرگ بر آمریکا، انگلیس، مرگ بر فلان، مرگ بر استعمار، داریم با وجه ضد دینی و ضد مردمی اینا، وجه استعماریشون مبارزه میکنیم و این مبارزه واجب شرعی است. اما در حوزه مباحث نظری و تمدن سازی ما مرگ بر کسی نمیگیم، ما مباحثه میکنیم، گفتگوی انتقادی میکنیم، نقد میکنیم، نقدم میپذیریم، بحث میکنیم. در حوزه نظام سازی، در حوزه علوم انسانی، در حوزه مباحث مختلف ما اونجا مرگ و درود نمیگیم، اونجا بحث علمی میکنیم، بذار روز ببینیم چی میگیم. و اونجا ما تابع نوکر دلیلیم، به قول مطالبه ها میگن ما نوکر دلیلیم، هرچی دلیل بگه ابناء دلیلیم، هرچی دلیل استدلالشون شون هر کی میخوای باش، ما اصلا نگاه نمیکنیم تو کی هستی، ما نگاه نمیکنیم چی میگه، ما نگاه میکنیم چی میگه. اگر اون چی که میگی برهان و استدلال داری، خلاف شرع نیست و ما میپذیریم. ولو یک غیر مسلمان گفته باشد، پیامبر اکرم فرمود ولو به سین اطلب العلم، مگر در چین اون موقع تفسیر و حدیث و فقه و اصول میگفتن. چین یعنی دورترین نقطه و یک تمدن غیر اسلامی. ما سریع قضیه دعوای با کسی نداریم، هر نقطه ای باشه، سلمان در جنگ احزاب مسلمین اقلیت در محاصره بودن، بحث بود که چی کنیم با اینا از پس دشمن برویم. سلمان گفت آقا ما تو ایران وقتی که اقلیتی هستیم، شهر مورد حمله قرار میگیره، ما کانال خندق میکنیم اطراف یه جاهای خاصی که دشمن نتونه هجوم بیاره، نیروی دشمن رو تجزیه میکنیم، بعد شکستش میدیم. پیامبر اکرم گفتن آه خوب فکریه، نگفتن نه این یک تکنولوژی زرتشتیه، این تکنولوژی مشرکانه است، نه گفتن روش خوبیه به لحاظ عقلی و اینا، هدف ما دفاع از اسلام و مسلمینه، مبارزه با ظلمه و این شیوه هم خلاف شرع نیست، شیوه ظالمانه نیست، ما ازش استفاده میکنیم ولو ایرانی زرتشتی غیر اسلام گفته باشد، شرق و غرب ما تو این قضیه نداریم. این تفکیک خیلی مهمه برای اینکه طبق این مبنا شما میتونی پارلمان، جمهوریت، انتخابات اینا رو بیاری، ولی که نه با مبنا و تفسیر لایک و غیر اسلامی، چه چپ چه راست میتونی بیاری در چارچوب شریعت، در سایه شریعت اینا رو معنی کنی. مثلا همون اول هم دو خط بود دیگه، خط غربزده ها در ایران گفتن ما انقلاب مشروطه و مجلس رو اینا میاریم به همون سبک مجلس و پارلمان در فرانسه و انگلیس، یا جمهوری لایک یا مشروطه سلطنتی از نوع انگلیسی، مشروطه سکولار. یه خط این بود دیگه، جریان فراماسونی و جریان قوی بودن که متاسفانه به کمک استعمار و استبداد هم موفق شدن و رژیم پهلوی رو که یک رژیم استبدادی بود سر کار آوردن با شعارهای روشنفکری و مشروطه خواهی به اصطلاح این تیپا. همینا که بعضی اسمشون رو بردم، امثال همین طبیزاده و این تیپا. یه دوران چپ بودن، گرایش‌های سوسیالیستی غیر دینی، قبلش که آخوند بود، طبیزاده اول روحانی بود، بعد دین و لامذهب شد، این مدتی گرایش‌های کمونیستی داشت، بعد لیبرال و انگلیسی شد، در ترور شرفت الله و دیگران نقش داشت، عضو ماسونی شد، رفت انگلیس، بعد از طرف اون آمد، بعد آمد جزء تئوریسین های رژیم پهلوی شد، آخر عمرم پشیمان شد، یک غلط کردم نامه ای نوشت، ولی خب دیگه اون همه خیانت کردی، یک غلط کردم چه فایده‌ای داره. یه خط اینا بودن، یه خط امثال شرفت الله نوری است که از پدران جنبش مشروطه در همین تهرانه شروع میکنه، خودش میگه من آقای بهبهانی و آقای طباطبایی و علمای دین مشروطه خواه تهران رو من با مشروطه آشنا کردم، ولی یک کم که رفت جلو گفت که اونه که ما تو ذهنمون بود و تو کاغذ و شعاراست، بیرون اون خبرا نیست. مراجع شیعه در نجف هی میگن مشروطه مشروطه، هدفشون مبارزه با استبداده، هدفشون پیشرفت کشور و آزادی و استقلال و حضور مشارکت مردمه، اجرا شریعته، ولی اونی که کف خیابون تو تهران داره اتفاق میفته اونا از نجف نمیبینن، من میبینم. اینجا جریان بابی و بهایی و کمونیستا، دهویین، کفار، عوامل انگلیس، عوامل روس این ور اون ور اومدن تو صحنه. اینا دارن به اسم مشروطه و آزادی و انتخابات قرآن آتش میزنن. به علمای دین توهین میکنن، به پیامبر اکرم توهین کردن. تو روزنامه‌هاشون مسخره میکنن قرآن، آیات قرآن رو. این چه جور چیزیه؟ ما اینو نخواستیم. اگر قرار اینجوری بشه من اصلا پشیمانم. بین افسد و فاسد باز همون شاه هم بمونه، همون قاجاری مقاجر اقلا علیه دین حرف میزد، تظاهر به دین میکرد، دیندار نبود، فاسق بود، فاسد بود، اما علیه دین حرف میزد، تظاهر به دین میکرد، اینا سریع علیه دین حرف میزنن. و اینجا یه خطی شد و کم کم حالا شرفت الله که البته نقش خیلی مهمی داره، اصلا در تأسیس این اصل به اصطلاح دوم در متمم قانون اساسی که هیئتی از مجتهدین تراز اول باید بیان نظارت کنند که مجلس که قوانین رو نمایندگان مردم تصویب میکنن، به این شرطه که خلاف قرآن و سنت نباید باشه، خلاف او باشه باطله. این از خدمات شیخ فضل الله نوری شیخ شهیده که میدونین ایشون بعد از مشروطه با اینکه خود شاه رهبر استبداد با احترام بعد از مشروطه حقوق ثابت از مشروطه خواه و از بیت المال گرفت و نخست وزیر و جنایتکاران حکومت استبدادی قاجار همه تو حکومت بودن یا از حکومت میخوردن، بعضیشون شدن جزء رهبران مشروطه، بعضیشون آمدن تو مجلس بعد از مشروطه، ولی شیخ فضل‌الله نوری رو به اسم طرفدار استبداد تو تهران همه میدان توپخونه، میدان امام خمینی به دار کشیدن که وقتی که بردنش رو بالا قرآن رو در آورد از جیبش گفت که من از مرگ نمیترسم، منو اعدام کنید، اما وا اسلاما مراقب باشید که بس کلاتون رو برداشتن. من خودم جزء رهبران مشروطه بودم، من جزء اولین کسانی بودم که گفتم مجلس باید بیاد و شاه مستبد باید محدود بشه، اما کسان دیگه ای آمدن دارن منحرف شد مشروطه. بعد گفت قرآنم رو در آوردم، قسم خوردن، گفتن قوطی سیگارش رو در آورد. این شیخ شهید رو تو همین تهران به دار کشیدن، بعد جنازه‌اش آوردن پایین، رو جنازه این شهید ادرار کردند. و جنازه این عالم مجتهد بزرگ رو تو خیابونای تهران کشیدن تو خیابونا تحت عنوان آخوند مستبد طرفدار استبداد. قبلش روسا بهش گفتن پرچم روسیه رو بزن رو خونت تحت کنترل ما باشه، گفت من پرچم اسلام رو خونمه، پرچم قرآنه، نه پرچم روس نه پرچم انگلیس، من با شما دارم مبارزه میکنم، من با شما چی کار دارم؟ ولی خون شیخ فضل الله این شورای پنج مجتهد تراز اول رو گذاشت و مدرس یکی از این پنج مجتهده، هیئتی از علمای تراز اول که نظارت کنن مجلس، پارلمان، نظام جمهوری، رأی مردم آری، شورا آری، اما خلاف شر نه، و بعد اینا امضا کنن. بعدم که جنگ جهانی اول شده، مجلس سوم مشروطه همون وسطاش ایران اشغال شد، روسا و انگلیس ها آمدن ایران رو اشغال کردن، این هم شد ثمره مشروطه، هرج و مرج، اشغال، غارت کشور. مدرس تو مجلس جلوی روس و انگلیس و جلوی دربار و قاجار ایستاده، جلوی جریان های ضد دین ایستاده، یعنی تو چهار تا جبهه داره می جنگه، گاهی یه نفری. متهم شده که تو این آدم آدم شلوغیه، هر جا میاد بحث میکنه هی به ایمان مخالف بحث میکنه. جالبه توی مجلس میگن مدرس مشهور بوده، میگفتن هنوز نیامده به عنوان مخالف ثبت نام کرده، مثل توهین میکردن اینا. یکی از بچه‌ها، یکی از نماینده‌های مجلس میگه آقا نطقای شما تو مجلس خیلی تنده و همه میترسن گوش کنن، چه برسه که بگن، ولی همه دوستت دارن و قبولت دارن. بابام میگه که خیلی دلم میخواست منم مثل مدرس باشم. این مدرس بهش میگه بابا راست میگه، میخواد ولی نمیتونه، ولی که بابای تو هم دزده، آدمی که اهل دنیاست نمیتونه حرفه، من میتونم، بابای تو نمیتونه. میخوان صد تا سگ دزدگیر بگیرن از یه جایی، باز مدرس مخالفت میکنه، از خارج میخوان سگای آموزشی بگیرن. رئیس مجلس عصبانی میشه میگه آقا تو با همه چی جناب عالی باید مخالفت کنید، میخوایم صد تا سگ بیاریم آموزشی دزدا رو بگیرن. مدرس میگه آره من به فکر شماهایم، چون اون سگا که بیان اول شماها رو میگیرن. مدرس میگه تو کل مجلس ما یک نماینده مسلمان داریم، اون هم نماینده زرتشتی است، چون تنها کسی که دروغ نمیگه اوه، و همتون کلاشی، یا با روسایی نوکر روسایی، یا نوکر انگلیسایی، یا با نوکر دربارید، یا فراماسون رو ضد اسلامید، یا همچه آدمی. خب ایشون یک مجتهد تراز اول، ایشونو بعد که ایران اشغال شده انگلیس ها و روسای ایرانی گرفتن، این آقا حرکت کرده، مدرس حتی دنبال کودتا علیه حکومت و علیه روس و انگلیس ها بود، یعنی میخواست با یه قدرت نظامی پیدا کنه، کاری که اونا بعدن کردن، رضا خان آوردن، از این طرف به نفع انقلاب بکنه و استبداد و استعمار رو بیرون بریزه. میدونی یه حکومت ملی انقلابی در تبعید تشکیل شد تو غرب کشور، منطقه کرمانشاه و اینا. زمان جنگ جهانی اول عثمانی و آلمان و اینا با هم بودن، متحدین بودن، انگلیس و فرانسه و روسیه متفقین با هم بودن، و سر همون قضایان ایران رو آمدن تقسیم کردن سر جنگ و اینا. مدرس و یک دست انقلابیون میرن غرب ایران، یک دولت انقلابی، حکومت در تبعید، حکومت مستقل تشکیل میدن با کمک عثمانی، غرب ایران رو به اصطلاح منطقه کرمانشاه و آذربایجان غربی اونجا رو حکومت ملی تشکیل میده، حکومت انقلابی، که بعد اینو گسترش بدن، میخوان بیان سمت تهران، تهران و بقیه جاها رو بگیرن. چون که میرزا کوچکخان جنگلی و هم مجتهد بود، شاگرد از شاگردان همین مدرس و اینا بود، در جنگل‌های شمال و گیلان همین حرکت رو کرد. شیخ محمد خیابانی اونم مجتهد بود، در آذربایجان این کار رو کرد. و شهید مدرس که خب اینا همشون شهید شدن، یعنی میرزا کوچک شهید شده و شیخ محمد خیابانی شهید شده، شهید مدرس هم شهید میشه. مدرس در حکومتی که اونجا تشکیل دادن با حاج آقا نورالله اصفهانی و حسین نورالدین عراقی و مجتهدین دیگه، اینا اول میرن قم، اونجا قرارداد میبندن، ما میریم یه حکومت انقلابی مردمی تشکیل میدیم، میان تهران رو میگیریم، رژیم قاجار رو سرنگون میکنیم، انگلیس ها و روسا رو بیرون میکنیم، یه حکومت مردمی اسلامی برقرار میکنیم، یه دولت موقت. خود مدرس هم جالبه وزیر عدلیه، وزیر دادگستریش بوده و همینطور وزیر اوقاف، و اینا همونجا توسط انگلیس ها چند بار هدف ترور قرار میگیرن، و اینا برای که دیگه امنیت نداشتن میرن به عثمانی، میرن عثمانی که در حال جنگ با چیه؟ با انگلیس و فرانسه و روسیه است، متحد آلمان ها. اینا با عثمانی و چون عثمانی با آلمان است کم کم یکم یک ارتباطی هم بین اینا برقرار میشه. مدرس میده تو عثمانی در مرکز خلافت عثمانی اعلام میکنه ما همه باید در کنار عثمانی باشیم، اینجا ما شیعه و سنی و حرفا نداریم. میدونیم جریان اتحاد اسلام تشکیل شد، حزب جریانی به نام اتحاد اسلام تشکیل شد که از رهبران اصلی شهید مدرسه. اتفاقا میرزا کوچکخان جنگلی جزو مجتهدین جوان است که از نیروهای اصلی اتحاد اسلامه. اینا شعارشون اون موقع اینه شیعه سنی همه مذاهب باید متحد بشیم با هم، اختلافات جزئی رو باید بگذاریم کنار، همه با هم کنار هم در برابر انگلیس و روس و اشغالگران بایستیم و باید جهاد کنیم، دفاع از خاک عثمانی و خاک حجاز و خاک عراق و خاک افغانستان و خاک شمال آفریقا، مصر و سودان، مثل دفاع از خاک ایران برای ما. دقت میکنید این بحث تقریب مذاهب و وحدت اسلامی همون موقعی که از پرچمداراش اینا بودن، مدرس میرزا کوچکخان، شعار اتحاد اسلام. سید جمال الدین اسدآبادی که اصلا رفته اونجا تو عثمانی، هم منتقدن به مفاسد و مظالم عثمانی، چون که حکومت اسلامی که نبودن، همونقدر که قاجار اسلامی بود اونا اسلامی بودن، ولی بالاخره ضد اسلام نبودن، پرچم اسلام دستشون بود و کفر داشت با اینا میجنگید. اونجا اختلافاتو گذاشتن که دار شما میدونید تمام مراجع نجف فتوا حکم دادند دفاع از عثمانی واجبه، با اینکه عثمانی شیعه ها رو در عراق و جاهای مختلف و اینا چند بار قتل عام کرد. در این حال این تفکیک رو کردن که آقا ما بحث داخلی نداریم و تمام مراجع نجف حکم دادن به دفاع از وجوب دفاع از سرزمین های اسلامی با هر مذهبی، از عثمانی تا لیبی و مصر و سودان. علیه ایتالیا جهاد حکم دادن، جهاد واجب علیه ایتالیا که آمده لیبی رو اشغال کرده، جهاد علیه فرانسه، جهاد علیه انگلیس، جهاد علیه روسا و هزاران هزار مردم و قبائل شیعی و علمای شیعه آمدن زیر نظر افسران عثمانی تو ارتش عثمانی تو عراق و ترکیه جنگیدن برای دفاع از خلافت عثمانی. که آقا ما اختلافات داخلیمون بحث دیگریه، مظالمی هم که شده درست، اما ما اینجا بحث ما اختلافات داخل خانواده رو ما قاطی نمی‌کنیم با دشمن، ما در برابر کفر خونمون با هم باید مخلوط شه. و این خیلی حرکت مهمی بود. مدرس رفته عثمانی، سلطان عثمانی سلطان محمد پنجم دعوت میکنه ازش که بیاد برای ملاقات و مذاکره تو قصر او میره. اونجا هم محکم صحبت میکنه، میگه ما از عثمانی دفاع میکنیم اما اینجا نیست که ما تابع شما باشیم، چون که اونجا عثمانی به هوای جنگ آمده بود، بخشی از ایران رو آذربایجان گرفته بود، میخواست دیگه ملحق کنه به عثمانی. مدرس محکم میسته میگه نه، ما زیر بار ظلمه، ظلم ظالم، میخواد مسلمان باشه میخواد غیر مسلمان، هر کس تجاوز کنه به سرزمین ما، ما میجنگیم باش، میکشیمش. بعد نگاه میکنیم اگر مسلمونه هر مذهبی میخواد داشته باشه، شیعه سنی متجاوز به آداب اسلامی دفنش میکنیم، اگر غیر مسلمانه بدون آداب دفنش میکنیم. بنابراین ما تسلیم. اونجا میگه که چای عجمی بیاریم، مدرس میگه من عجمی ما نیستم، ما ایرانی هستم، او چای ایرانی بیاره. یعنی حتی اونجا هم میگه که ما اینجوری نیست که ما کرامت مسلمانی و ملی خودمون حفظ میکنیم، اما ما کنار شماییم توی قضیه. یا قضیه قرارداد خائنانه استعماری وسوق الدوله که ایران رو کلن در وصف انگلیس ها فروخت و خیلی محرمانه قرارداد امضا شده بود. اصلا قرارداد اینجوری معمولا محرمانه است، از مردم مخفی میکنن، غربی ها میدونن ولی مردم ما نباید بدونن. از همون موقع این رسم بوده توی هم کشورهایی که حاکمانشون تن به حقارت میدن. قرارداد محرمانه رو مدرس جلوش میسته و میگه این قرارداد ضد اسلامیت ماست، استقلال مالی و نظامی ما رو از بین میبره. و اون پرسی سایکس انگلیسی که اون قرارداد سایکس پیکو که انگلیس و فرانسه کشورهای عثمانی و عربی و اسلامی رو بین خودشون تقسیم کردن بین انگلیس و فرانسه، یکی همینه که این سایکس که تو ایران بود اصلا یکی از قراردادهای اصلیش، او نامه می‌نویسه به کروزن وزیر خارجه انگلیس، میگه آقا 4-5 نفر موی دماغن و خطرناکن و نمیذارن این قرارداد به نتیجه برسه، بره تو مجلس تصویب شه، یکیش این آخونده، یه آخوند دیوانه اینجا هست به نام مدرس، نمیذاره هر جلسه میخواد بحث بشه این شروعش میکنه. یکی از رهبران اصلی مجلسه، روزی که مدرس میاد تو مجلس با روزی که تو مجلس نیست مسببات مجلس متفاوت میشه. آقا برادر خواهرم مدرس بشین، یه کاری کنیم که شما یه نفر وقتی تو کشورت، تو مجلست، هر جا هست، تو دانشگاهت، وقتی اون روزی که هستی با اون روزی که نیستی فرق کنه. این سفارت انگلیس به وزارت خارجه میگه روزایی که این آخوند توی مجلس هست، مجلس یه مرتبه انقلابی و ضد انگلیسی و ضد روسی میشه. روزایی که این نیست، مجلس معقول آرام خوبیه، میشه باش کار کرد. این تعبیر اوناست. حتی بعد که غرب میخواد ایران مثل ترکیه با ظاهر جمهوری فریب بده که آقا جمهوریت و مدرن شدن و اینا، ولی عملا کشور رو کاملا لایک و وابسته به خودش بکنه و میگن رضا خان بشه رئیس جمهور، مدرس میگه که من که نه با جمهوریت مشکل دارم نه با مشروطیت، حتی مشکل ما استبداده، من دارم با استبداد، ولی اینا کلاهبرداریه. اون جمهوری که انگلیسا شعارش میدن رئیس جمهورش میخواد رضا خان بشه، همون سلطنت فاسد استبدادی است، با این فرق که قاجار که فاسده و فاسده و غیر دینی مستبده، میخواد تبدیلش کنه به یک نظام کاملا ضد دینی که اساسا خود غرب تأسیسش کرده. در برابر جمهوری قلابی میسته. بعد بحث میشه که خب پس سلطنت عوض شه، سلطنت پهلوی بیا به جای سلطنت قاجار از طریق مجلس مشروطه. این جالبه. و تو مجلس اون مجلس اون انتخابات تقلب میشه، نیروهای ملی و اسلامی رو از اکثریت میندازن، عوامل رضاخان و حکومت و انگلیس ها و اینا تو مجلس میارن، اونایی هم که رأی داشتن اینا اونا رو میترسونن، میخرن، میترسونن، مدرس و اینا میشن اقلیت، ولی همون اقلیت باز میستن محکم. جالبه مدرس برای که نداره زود تشویق کنن سلطنت پهلوی بیاد سر کار، هر روز به یک بهانه مجلس رو به تعطیلی و تأخیر میکشونه. حتی اعتبارنامه وکلا، هر اعتبارنامه مطرح میشه مدرس باش مخالفت میکنه، حتی اعتبارنامه دوستان ملی خودش که بعد میگه آقا من باید اعتراض کنم که نصف روز صرف بحث تو بشه، هی تأخیر میفته بخوره به تعطیلات آخر سال که اینا نتونن سلطنت پهلوی رو قانونی بکنن از طریق فشار انگلیسا، اون برای سال بشه باز یک فرجی میبینیم چیکار باید بکنیم. به هر دیگه یکی از عوامل حکومتی که بعدن جزو سناتورهای رژیم پهلوی شد، اون موقع هم تو مجلس بود، گفت آقا این مدرس یک جوری الان اگه اعتبارنامه امام جعفر صادق رو بیارن تو مجلس مطرح کنن این مخالفت میکنه، اصلا دنبال بهانه میگرده، این میخواد مجلس کارش پیش نره، اعتبارنامه امام جعفر صادق هم بیاد اعتراض میکنه و همینطور هم میشه، اینقدر مخالفت میکنه که درگیری میشه. رضا خان با عوامل نظامیش با قضاها میان حمله میکنن، تو مجلس درگیر میشه، سیلی میزنن محکم تو گوش مده، مدرس چند بار کتک خورده، دو سه بار ترور شده، یک قدم عقب ننشسته. مدرس که کتک میخوره سیلی بهش میزنن، یک عده مردم میان درگیری میشه، یک عده جلوی مجلس و همین بارستان بینید بارستان کشته و مجروح شهید و مجروح میشه، مدرسه ها بازار حوزه ها تعطیل میشن در اعتراض در دفاع از مدرس، جمعیت میاد به سمت مجلس شعار علیه رضاخان و انگلیس ها، زنده باد مدرس، مرده باد این جمهوری قلابی و مرده باد انگلیس و مرده باد استبداد. جالبه که او طرف هم عوامل رضاخان و انگلیسی با لباس شخصی و عرفان میان شعار میدن، شعار میدن مرد بر مدرس، درود بر مثلا رضاخان. مدرس سرش از پنجره مجلس میاره بیرون میگه مرد بر رضاخان، درود بر خودم. این اولین مجتهد، اولین آخونده که و اولین سیاسیه که میگه درود بر من، درود بر خودم. منظور مدرس از خودم خودش نیست، منظورش خودش نیست، منظورش مدرسه. میگه مرد بر شما، درود بر من، مرد بر رضا خان، درود بر خودم، درود بر مدرس. میگه آقا این مدرس قرار بود مدرس مشروطه باشه، قرار بود قدرت دست مردم باشه، قرار نبود از این مجلس استبداد و استعمار بیاد بیرون، اسلام ستیزی بیاد بیرون. رضا خانم اگر ابزاری باشد در خدمت مجلس و مردم و اسلام برای امنیت رو برقرار کنه قبول، فعلا قرارش ای رو بکنن برای ما شاخ جدید به جای شاه جدید، شاخ جدید و شاه جدید که ما نمیذاریم، که من جلوش میستم. و با این کار مدرس اون پروژه اون موقع شکست خورد، ولی خب بعدن فشار آورد رو رضا خان، مجبور کرد رضا خان رو که بره پیش علما قوم و بروبر آدم ضد دین ضد آخوند بره از اونا اجازه بگیره و با اونا مشورت کنه و بگه آقا هرچی میفرمایید بفرمایید. حتی رضا خانی که همه ازش میترسیدن یه جا خودش سینه چای رو میگیره میده چای تعارف میکنه به مدرس، مدرس میگه بذار چای رو بذار زمین بعدن بخورم. اون مسئول نمایندهش و مسئول امنیتیش رو میفرسته که بترسوننش، رضا خان میفرسته او رو به تصمیم یک نظامی گردن کلوف با سیبیل کلوف ده گردن کلوف، میاد تو خونه مدرس که آی آمدیم که حالا او بترسه. مدرس داشته قلیان چاق میکرده، قلیون درست میکرده، این زغال ها رو توی آتش کردن هست اینجوری میکنن که آتشش بگیره. اون میاد تو بلدرون بلدرون میگه پیام دارم از طرف رضا خان. مدرس میگه فعلا یه بگیر بچرخون آتیشش خاموش نشه، همون وسطش هم پیغام تو بده. بعدی برمیگرده رضا خان میگه خوب ترسوندیش؟ گفت من رفتم بترسونمش. گفت پچکا گفت هیچی قیلیون شد داد ما چاک کردیم. اصلا این نمیترسه، این سید بیکله اصلا یا آخوند اینجوری ما کم دیدیم، اصلا هیچی نمیترسه. ترورش کردن، میدونید تو خیابون یکی از بارهایی که ترور کردن که از چند طرف به گلوله بستنش، این نشست دستاشو برد با عواش بالا خودش نشست. اینا فکر کردن به کلش و قلبش و اینا تیر زدن، عوا سوراخ شد، دو تا دست مدرس تیر خورد افتاد، نفع کردم تموم شد. بعد دیدم زنده مونده. مدرس رضا خان مجبور شد هیئت فرستاد بازدیدش تو بیمارستان، چون مردم علما همه می آمدن دیدنش. نماینده رضا خان آمد گفت که سردار فرمودن که حالتون خوبه، عجب چی شد، اتفاق بدی بود؟ مدرس گفت آله بهش بگو به کوری چشم تو مدرس زنده است. یه وقت هم رضا خان آمد دیگه عصبانی شد گفت چی میخوای؟ گفت هیچی، من میخوام تو نباشی، چیزی خاصی ازت نمیخوام، فقط میخوام تو نباشی. استبداد و استعمار رو دارید تئوریزه میکنه. مدرس که یه آدم ملای مجتهد طراز اول، شاگرد میرزای شیرازی، اون حکم فتوای تنباکو، شاگرد آخوند خراسانی، شاگرد سید یزدی صاحب عروه هست، تعلیقه و کفایه آخوند داره در حوزه اصول، رسائل فقهی داره، تو علم اصول رساله بسیار قوی، تو بحث ترتب داره که بحث دقیق مهم اصولی است، رساله فقهی قوی مهمی در حوزه عقود و ایقاعات داره، در حجیت زن در علم اصول کتابی داره، شرح بر رسائل شیخ انصاری داره، حاشیه بر کتاب نکاح، تقریرات اصول میرزای شیرازی نوشته ایشونه، شاگرد خاص میرزای شیرازی و آخوند خراسانی ایناست، و در این حال شرح نهج البلاغه و آموزش مسائل جدید به طلبه ها که آشنا بشین با مباحث. بعدم که اون اواخر دوره مشروطه که دیگه قدرت از قاجار به پهلوی داره منتقل میشه، استبداد و استعمار در ایران مستقر میشه و امثال مدرس ها دیگه اثر را باید برداشته بشن، شجاعتش، دیانتش، زهدش، هوشمندی و کیاستش. آخوندیه که کلا سرش نمیده، میگه به هر کس زودتر کلا سرش میده اینا میگن این مقدسه، هر کی ساده تره ساده لوحه بازی میکنه میگن این خیلی متدین با تقواه، هر آخونده که زرنگ باشه میگن نه اینا بی تقواه سیاسی هم. مدرس میگه ما اینجوریم نه اونجوری، یعنی میگه مدرس میگه اینا دنبال آخوند احمق میگردن که ازش تاییدیه و امضا میگیرن، یه هم سکوت کنه یه چیز کلی، یه موعظه کلی بگه، آنچه در جوی میرود آب است. خب اینو که همه بلدن، که همه مرحوم ما هم بلد بود، همه میدونن آنچه در جوی میرود آب است. یه چیزی بگو که بقیه نمیدونن، یه چیزی بگو عصبانی شن. بعضی مدرس میگه نهی از منکر، بعضی فکر کردن تعارفه، میگن جوری نهی از منکر کن صاحبان قدرت و ثروت رو که کسی ناراحت نشه، توهین به کسی نشه. مدرس میگه اصلا نهی از منکر یعنی توهین، توهین به معنی فحش نیست، توهین یعنی وهن و سستی اون طرف رو نشون بده. مدرس میگه اگر جوری نهی از منکر میکنی که فاسدین و ظلمه عصبانی نمیشن، بدان که جناب عالی نهی از منکر نکردی، خودتو بازی دادی. میگه من نهی از منکر میکنم، جانمو بر سرش میذارم. انقلاب نهی از منکره، صدور انقلاب نهی از منکر جهانی است، مبارزه با استبداد و استعمار نهی از منکره. مدرس میگه من جوری نهی از منکر میکنم که بسوزی، عصبانی شین از دستم. میگن مرد بر مدرس، میگن اخیر درود بر خودم، درود بر مدرس، مرد بر تو، مرد بر شما، درود بر من. این من منیت نیست. و بالاخره میشون رو رئیس شهربانی تهران به دستور رضاخان و به دستور انگلیس ها، سفارت انگلیس میان میگیرنش، تو خونش کتک میزنن، مجروحش میکنن و تبعیدش میکنن به قلعه خواب تو بیابونا. 9 سال 10 سال اونجا تبعید، گرسنگی مطلق و تنهایی مطلق. من خواهش میکنم مقالات و نوشته های مدرس رو که چاپ شده در تبعید برید بخونید. یک دوره درس اخلاق و سیاست و تربیت خیلی دقیق و عمیق. بعد هم رضا خان دستور میده، این انگلیس ها دستور میدن میبرنش کاشمر و مسمومش میکنن و ایشون هم اثر نمیکنه و تو نماز، در حالی که در نماز، امامش رو دور گردنش میپیچن و خفش میکنن و به شهادتش میرسونن. امام میگه که تا کسی اون زمان رو نشناسه ارزش مدرس رو نمیشناسه. میگه مدرس تربیت قرآنی داشت، تربیت قرآنی، شاگرد مکتب قرآن بود. خب ببخشید وقت شریف رو گرفتم، حرفای تکراری. اگر نکته‌ای فرمایش هست بر اینجاست. فرمودن در حال حاضر هم امثال مدرس در مجلس هستند، گرچه در جایگاه مدرس نه، ولی انقلابی و مردمی هستند، اما نمیتوانند مانند مدرس عمل کنند. علت چیست؟ اولا نمیتوانند، شما بدونید مدرس با دست خالی جلوی همه میستاده. اصلا نمیتوانم تو کار مدرس نه. اصلا مدرس به همین دلیل شده مدرس. یعنی همه آمدن کتکش زدن، میگفتن مرگ بر مدرس، میگه درود بر مدرس. دیگه از این دست خالی تر. رأیاشو نخوندن، تقلب کردن، تو مجلس بعدی نذاشتن بیاد که بعدم آمدن گرفتن و بازداشت و تبعید و اینا. گفت آقا اصلا فرض کنیم تمام اونایی که دور قبل به من رأی دادن همشون مردن. خودم که خودم رأی دادم، رأی خودم کو؟ چون حتی یک رأی هم براش نخوند رضا خان. گفت اصلا اینشون رأی نذاشته. گفت اون هزاران نفری که دور قبل به من رأی دادن، اصلا من میگم همشون مردن. رأی خودم کو به خودم؟ حالا شما میگی امکانات؟ اصلا مدرس به این دلیل مدرس شد که نگاه نکرد امکانات داره یا نداره. گفت من امکانات درست میکنم. ببین یه حرف امام داره، میگه بعضی از فقها، تو هم فقهای خودش یه امام، بهشون میگیم چرا نهی از منکر و اقامه قسط و قیام نمیکنید علیه ظلم و شاه و اینا، علیه استعمار و اسرائیل و عامین، میگن قدرت نداریم، قدرت شرط تکلیفه. امام میگه خیلی خب، قدرت شرط تکلیفه، آیا شرط وجوبه یا شرط واجب؟ شرط واجب یعنی مقدمه باید تهیه بشود، چون ذل مقدمه باید انجام بشه، مثل رابطه وضو و نماز. شرط وجوب اینه که اگه مقدمه آمد واجب میشه، ذل مقدمه وجوب هست، اگر نیست وجوب نیست، مثل استطاعت و حج. شما واجب نیست بری ثروتمند بشی، مستطیع بشی تا بری حج. اگر استطاعت خودش اومد حج واجب میشه، اگر استطاعت نیامد حج واجب نیست. شما واجب نیست بری مستطیع بشی. خب اما در مورد وضو و نماز که نمیتونی بگی که آقا وضو مقدمه و شرط نمازه. اگه وضو خودش اومد نماز واجبه، اگه خودش نیومد نماز واجبه. وضو خودش نمیاد، ممکنه خودش بره ولی خودش نمیاد. واجبه بری وضو بگیری. آقا گفتن لا صلاة الا بطهور، نماز بدون وضو باطله. منم که وضو ندارم پس نماز واجب نیست. آقا چون نماز واجبه وضو واجبه. امام به بعضی از علما میگفت که آقا جون شما فکر کردید برای نهی از منکر باید بشینی تا قدرت خودش بیاد؟ مثل حج و استطاعته قدرت خودش نمیاد، مثل نماز و وضوه، باید قیام کنی تا قدرت بیاد، باید فداکاری کنی، نهی از منکر کن تا قدرت بیاد، مثل وضو و نمازه. واجب قیام به نهی از منکر، تو قیام کن قدرت میاد. نشست چند صد چند هزار نامه نوشت امام با دستخط خودش به همه علما تو ایران، این آیه کریمه قرآن شریف رو اولش آورد که قیام کنید مثنا و فرادا. نگید امکانات نداریم. شما اینجا نمیشه آقا امکانات مدرس رو ندارن. کدوم امکانات؟ امام میگه نگید امکانات ندید. دو نفر هستین نه، حرکت کن. میگه نه آقا دو نفر هم نیستم، خودم تنهایی. فرادا خودت حرکت کن، به وظیفت عمل کن، خدای متعال کمک بکنه، چون که بهش کمک کرد خدا. مجلس انقلابی فاصله گرفتیم. اگر شرایطی که تو قانون اساسی و سوگندی که برای نمایندگان مجلس آمده صادقانه رعایت بشه فاصله نمیگیریم. اگر نماینده های اکثریت باشن، حالا من نمیگم نیستن ولی اکثریت قاطع باید باشن، که اهل معامله، اهل ترس، اهل طمع نباشن. این مدرس نامه نوشت به شاه گفت دو چیز را خداوند به من نداده است، ترس و طمع. هر کس در مسیر اسلام و مردم باشه کمکش میکنم، هر که خلافی باشه جلوش میستم. نامه نوشت به شاه احمد شاه قاجار. اینه، ما مجلسی میخواییم که تابع ترس و طمع نباشه، دنبال باندبازی و رقابت و منافع شخصی و منطقی و باندی و حرفا نباشه، فقط خدا رو در نظر بگیره و مصالح خلق. این میشه مجلس شورای اسلام. فهمیدن جایگاه شورای نگهبان کجاست؟ شورای نگهبان هم در نظارت تایید و رد صلاحیت ها باید دقت کنه، هم در نظارت بر مصوبات. ما شوراهای نگهبان داشتیم که قوی و ضعیف بودن، الان هم همینطوره. تو بعض جهات قوی و دقیق بودن، تو بعض جهات نه. چگونه است که آشوبگران همه آماده بودن اسم رمز در شب ولادت اعلان شود. حالا اینکه آیا همه اینا که آمدن اسم رمز و تشکیلات بودن، ببینید همیشه تو این قضايا یه عده‌ای گرفتارن و معترضن، حق هم دارن. یه عده‌ای مثلا شلوغ‌کارن، کار ندارن کی کیه، هر در دعوا و آتیش زدن باشه میان اینجوری. طرف گفتن داشت رد میشد، سه چهار نفر دارن یکی رو میزنن. این گفت خب بزن، بزن رفت شروع کرد بزدن. نه همینطوری خوب که زد طرف رو، بعد پرسید قضیه چی بود، اینه برای چی میزنه. اینجوری هم بعضی هم اینجوری هم. یک عده هم اقلیت هم، ولی اونا جنایتکارن، گروه های سازماندهی شده هم، قطعا به سرویس های جاسوسی وصلن، به گروه های برانداز وصلن، آموزش دیدن که چجوری بکشن، چجوری تخریب کنن. شما ببینید یک اعتراض درگیری میشه، سریع به خشونت میکشونه. خب باید بیاید توضیح بدید، صحبت کنید، استدلال کنید، کمک کنید و توافق بشه، توافق اجتماعی بشه. عقلم اینو میگه. ولی یک عده‌ای وسط هستن که سریع تا اعتراض هم کف خیابونیه تبدیلش میکنن به آتش زدن و کشتن. این اتفاق در عراق هم افتاد، در ایران هم هست فیلمش. طرف آمده وسط جمعیت یه مرتبه کلس در میاره، تو آمده لابلای معترضین، لابلای جمعیت تیر میزنه طرف مأمورین، بعد یه تیر میزنه به یکی از کسایی که تو جمعیت کنار خودشه، طرف میفته. همین فیلمش تو اینترنت هست. اینا که دیگه قطعا شبکه و تشکیلات وقتی زخم شد مگس میاد روش میشینه. اون مگس دشمنه، کمن، اقلیتن، ولی همه چی رو خراب میکنن، به هم میزنن، کشته سازی میکنن، از دو طرف میکشن. میخواد جنازه زیاد بشه، آتیش بزنن، ترکیب داغون کنن. 1,000,000,000,000 تومان خسارت دادن به مردم، به بیت المال. چند صد تا ماشین شخصی، ماشین های مردم رو آتیش دادن، نه تازه ماشین های دولت رو، ماشین های مردم رو. نمیدونم 1,000 و خورده چند هزار، چقدر این خودپردازای بانک که مردم با کارت پول میگیرن. فرمودن جواب فرزندان شهدای اختشاشات را چه کسی باید بدهد؟ بله باید بیان توضیح بدن که یا کوتاهی کردن، یه جایش قصور بوده، یه جایش تقصیره، یه جایش هم خیانت دشمنه. اینا باید از هم جدا بشه. جمهوری اسلامی کنونی تا حکومت طاغوت فرق بسیار است. در حکومت طاغوتی روحانیت اکثریت جنبش ها را رهبری میکردن، اما در جمهوری اسلامی هر کس هم حرفی علیه این نظام به صورت انتقادی بزند ممکن است انگ بخورد. به این جهت است که حق در آخر الزمان سخت به دست میآید. بنابراین مدرس شدن در این برهه سخت و غیر ممکن است. ببینید اگر این تصویری که دوستمون نوشتن هر جا اتفاق بیفته حرف درسته، مدرس شدن بسیار سخته، همون موقع هم سخت بود، الان هم سخته. ما باید مراقب باشیم. حتما کسانی هستن بین روحانیت و تو مسئولین جمهوری اسلامی دلشون میخواد پشت عنوان اسلام و جمهوری اسلامی و پشت عبای روحانیت قایم بشن، هر کار دلشون میخواد بکنن. بعد اگر کسی به او انتقاد کرد بگم تو ضد دینی، ضد روحانیتی، ضد اسلامی. میگه آقا من به اسلام و روحانیت چیکار دارم؟ من به تو دارم اعتراض میکنم. میگه نه، تو منظورت من نیست، تو به خدا داری اعتراض میکنی، به خدا داری اعتراض میکنی. خب این اگه همچین به شدت باید مراقب باشیم همچین اتفاق نیفته، خطرناکه و این سابقه داره در جهان اسلام. ابن زیاد و یزید بعد از کربلا رو کرد به حضرت زینب سلام الله علیها، دختر پیامبر و اهل بیت پیغمبر، گفت که دیدید خدا با شما چه کرد؟ خدا تقصیر خدا انداخت. حضرت زینب گفت که خدا نکرد، تو کردی، خدا نکرد. چون مگه حق دارید عمل نادرست خودت رو به خدا نسبت بدی؟ این بزرگترین خیانته. خدا شفاف حرف زده در قرآن، معیارهای خدا روشنه. معیار خدا اختلاس و رشوه و رانت نیست، عدالت و زهد و ساده زیستی مسئولینه. هر جدید خلافی عمل میکنن واجب شرعی است که نهی از منکرشون کنه. بعد میگه آقا من به دلایل اسلامی به تو اعتراض دارم، نه که تو داری به اسلام عمل میکنی، من به این دلیل به تو اعتراض کردم که بگی اعتراض به تو اعتراض به اسلامه. بله اگه تو به اسلام عمل کنی من به تو اعتراض کنم، میشه اعتراض به اسلام. مثل کسی بگه که آقا شراب و همجنسبازی و فاحشه‌خونه اینا رو راه بندازید، با تو مبارزه میکنیم، میگه تو باید واستاد، اینا حکم الهیه. اما میگه آقا اختلاس نکن، سوء استفاده نکن، مگه تو هم داری بهش بگی به خدا اعتراض کردی؟ اسلام یعنی که من میگم، نه که تو میگی. بله این نگرانی شما نگرانی درستیه، اما اینکه آیا واقعا این اتفاق الان افتاده؟ اگه رهبری هم بگه به مردم دروغ بگین، او هم رهبری هم زیر سوال میره، باید رهبری هم پاسخ بشه. معیار اسلامه، معیار عدالت و صداقت. مشکلی هم هست یک جایی خلاف شرع عمل میشه باید توضیح بدی، اگه اضطراره اضطراری پیش آمده مصلحت نظام اونجا هم باید توضیح بدی یا آقا حکم الهی اینه ولی ما نمیتونیم الان اینو اجرا کنیم، ما مجبوریم اینو اجرا کنیم. خب وقت شما وضو نتونی بگیری تیمم میکنی، وقت حکم شرع دیگه وضو نیست، حکم خدا تیمم دیگه. بله یه وقتی حکم عوض میشه چون موضوع عوض میشه، اما که الان اینجوری هست نه، هم در حاکمیت هم در مردم هم در نخبگان اکثریت جریان قوی جریان عدالت خواه، خطاها فساد انحراف هست اما جمهوری اسلامی فاسد نیست، منحرف نشده از مسیر. آیا سپردن تصمیم گیری ها به یک نماینده برای 4 سال درست است؟ ما 4 سال تفویض مطلق نمی کنیم که یک نماینده یا یک رئیس جمهور یا یک شهردار هر کار دلش میخواد بکنه، که باید در چارچوب قانون به وظایفش عمل کنه. بله اگه مطلق باشه نخیر درست نیست. مثلا شما یک آدم فاسد یا یک احمقی رو بر خودت مسلط کنی بعد بگی آقا دیگه 4 سال باید تموم شدی چاره نداریم، آخه 4 سال نداریم، همین الان رأی دادی یک دقیقه دیگه تخلف دادی دیگه باید بزنش کنار. باید دائم ندارت کنن، هر جا ببینن صلاحیت نداره و داره از وظایفش تخلف میکنه همون لحظه باید برش دارن، ولی 1 ساعت بعد. بعدا دیده میشود نماینده مجلس تصمیم شخصی میگیرد و کاری به نظر مردم و حوزه انتخابیه ندارد. یکی از مشکلات دموکراسی همه جای دنیا هست که اگر شما به یک کسی رأی بدی رفت مجلس، او آیا باید در مورد تک تک مصوبات و تصمیمات هی بیاد از مردم نظرخواهی کنه بگه به نظر شما من به چی رأی بدم؟ این میشه دموکراسی به اصطلاح مستقیم. این اصلا در دنیا شاید عملی نباشه. همه جای دنیا میگن آقا دیگه شما منو انتخاب بکن تو این چارچوب تشخیص من به نفع تو میدم رأی میدم. فرض اینه دیگه. فرمودن راه افزایش فرهنگ مردم برای انتخاب اصلح در انتخابات چیست؟ راه حلش یک راه حل بیشتر نداره و اون افزایش فرهنگ مردم برای انتخاب اصلح در انتخابات. در بیانیه گام دوم رهبری آمده است که میشود این برداشت را کرد که ما یک انقلاب در چارچوب همین انقلاب اسلامی نیاز داریم. ببین انقلاب در انقلاب یک تعبیره، انقلاب یه وقت به معنی تغییر رژیمه، این شروع یک تمدن سازی است. بعد یا فکر می‌کنم 22 بهمن 57 انقلاب تموم شد. نه، مرحله اول انقلاب یعنی برداشتن مانع از برابر تمدن سازی اسلامی تمام شد. والا اصل حرکت انقلاب که جامعه سازی تمدن سازی از 22 بهمن 57 شروع شد و این ادامه داره. به این معنا انقلاب فقط تغییر رژیم نیست، انقلاب فقط تغییر حاکم نیست، انقلاب اصلاح رژیم اقتصادی، رژیم فرهنگی، رژیم بروکراسی، رژیم تعلیم تربیت، رژیم هنر و سینما، رژیم قانونگذاری، همه رژیم ها اصلاح و ارتقاء سطح زندگی است و سطح حاکمیت، هرچه مردمی تر شدن، هرچه الهی تر شدن. فرمودن یک سخنران میگفت خدا چک سفید امضا به هیچ قومی نداده، با وضعی که ما پیش می‌رویم به نظر شما از انقلاب اسلامی عقب نمی‌مانیم؟ بله خدا به ما هم چک سفید امضا نداده، خداوند با هیچ کس قوم خویش نیست. سنت الهی رو اگر رعایت کردی خدا به بعدش عمل میکنه، اگر به خدا خیانت کنیم خدا رهات میکنه. خداوند فرمود با من کلاهبرداری نکنه، نقشه نکش. مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. خدا میفرماد اگر صداقت رو بذاری کنار شروع کنی با من بازی در بیاری ولی من نقشه بکشی، من رئیس همه نقشه کشم، چنان نقشه بکشم به دست خودتو نابود میکنم. خداوند میفرماد اینا یخادعون الله منطقه و ما یخدعون الا انفسهم. میخوای خدا میگه میفرماد خدا رو میخوای فریب بدی؟ هر کس تلاش کنه خدا رو دور بزنه داره خودش رو دور میزنه. خدا با کسی قوم و خویش نیست. فرمود به ان تنصر الله ینصرکم، نه اینکه ان لا تنصر الله ینصرکم، اگر نصرت کنی نصرت میکنم. اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، شما سر قرار بیایید من سر قرار هستم. یعنی خداوند گارانتی به کسی نداده. تمام وعده های خداوند در قرآن جمله های شرطیه، همش اگره. اگر مؤمن باشید این کنتم مؤمنین، این کنتم چی؟ اگر شما باشید من این کار رو میکنم. یعنی چی؟ مفهوم شرط، مفهوم مخالف شرط چیه؟ این اگه نباشید نمیکنم. هر کس فکر کنه ما بچه های خداییم، خدا نظر خاصی به ما داره چون ما مثلا فلان کسانیم، فلان قومیم، آقا قوم بنی اسرائیل خدای متعال میفرماد فضلنا بر بقیه اقوام، برتری نژادی نبود، برتری قوم صالح مؤمن اهل عمل صالح بود. همون خدا در همون قرآن میفرماد همین قوم بنی اسرائیل میگه چیکارشون کردیم؟ ذلیلتون کردیم، یتیهون، دور خودتون میچرخید تو صحرای سینا و سرگردان خواهید بود. آقا بالاخره شما یه جا میگید ما این قوم رو تفضیل دادیم بر بقیه، یه جا میگید که ذلیل و منکوب و نفرین شده، این کدومش؟ هر دوش. آقا این تناقضه. نه، جمله شرطی است. اگه بنی اسرائیل تو خط موسی و انبیاء بنی اسرائیل باشن فضلنا، نباشن ذلیلتون میکن. با ما هم همینطوره، خداوند با کسی قوم و خویش نیست. همون نسبت مراجع تقلید امروز رو با آیت الله مدرس، مراجع همه محترمن، همه هم در یک سطح نیستن، هم به لحاظ نوع نگاه فقهی، هم به لحاظ نوع هوشمندی اجتماعی سیاسی، هم میزان شجاعت، هم میزان نظارت و دقت، هم میزان تهذیب نفس و عدالت. اینجور نیست که هر کس درس خارج میده هم مثل همندیه، نه، متفاوتن. ولی اصل در مراجع و مرجعیت صلاحیت علمی و عملی و تقوایی ایناست. به نظر شما راهکار تاثیرگذاری بیشتر مراجع چیست؟ اشراف بیشتر، آگاهی بیشتر، نظارت بیشتر. چه کنیم افرادی شبیه‌تر به مدرس وارد مجلس شوند؟ پیداشون کنید، بهشون رأی بدید. خودتون بشین مدرس فردا تو کشورهای خودتون، جامعه خودتون. هر کشوری 5 تا مدرس داشته باشه سرنوشت ملتش عوض میشه. مطمئن مدرس بودن خیلی سخته. باید زاهد باشی، باید شجاع باشی، باید از مرگ نترسی، باید دنبال چرب و شیرین و کاخ و اینا نباشی، باید آگاه باشی، اشراف داشته باشی، باید از هیچ کس نترسی، باید اگه همه گفتن مرگ بر مدرس بیایی بگید خودت بگید درود بر خودم، درود بر مدرس، منتها برای خدا نه برای خودت. آیا استفاده از تکنولوژی غرب در موضوع رسانه از بیگانگان میتوان تقلید کرد؟ در ابزار بله، در محتوا ما باید نگاه کنیم ضوابط اسلامی چیه، طبق عقل و اخلاق و عدالت باید عمل کنیم. بعضا میگن ابزار از محتوا قابل تفکیک نیست. اگر واقعا اثبات کردید یه ابزاری، یه رسانه‌ای که واقعا از محتوای فاسد قابل تفکیک نیست، او ابزار میشه حرام. اگر هم چیزی بشه که ثابت کنم چیزی هست. فهمیدن انتخابات امروز پیروی از ادیان قبل از اسلام است؟ کدام منبع وجود دارد که اسلام آورده باشد با توجه به مستندات شورا مشورت، یعنی بدون اینها باشد؟ ببینید انتخابات به معنی صندوق رای مال ادیان قبل نیست. به این شیوه انتخاب تو کل دنیا مثلا همین قرن پیش یک کدوم قرن پیش باب شده، اما اصل انتخاب به شیوه های دیگر جلب رضایت مردم، این همیشه بوده در همه جوامع، هم به روش حق هم به روش باطل. فرمودن آیا اسلام با نظام جمهوریت مخالف است؟ ما همین رو داشتیم توضیح میدادیم دیگه. جمهوریت به کدام معنا؟ در چارچوب اسلام یا نه؟ خب آخرین سوال. فرمودن مجلس اسلامی در نظر داشت نیازهای امروزی جامعه اسلامی چه نقشی میتواند به معاش، معاش جامعه داشته باشد؟ خب خیلی نقش اصلا وظیفه‌ش همینه. با در نظر گرفتن نقش رسانه‌ها در انتشار اندیشه‌های درست اسلامی و انفعال مسلمین چگونه میتوان از این وسیله استفاده کرد؟ ببینید رسانه امروز یک کار فوق‌العاده مهمه، یک هم مهارت هم صنعته. شما ملاترین آدم باش، اگه بلد نباشی با رسانه کار کنی شکست می‌خوری. حق مطلق رو بگو، کار رسانه‌ای بلد نباشی شما شکست می‌خوری. الان باطل چرا بر دنیا ظلم و باطل حکومت می‌کنه؟ برای که قدرت رسانه‌ای دارن. از سینمای هالیوود تا فضای مجازی، تا روش اخبار و خبر دادن و تحلیل کردن، تا روش بحث و گفتگو. متاسفانه جبهه کفر از جبهه توحید در حوزه تخصص استفاده از رسانه الان قوی تره. ما باید قوی بشیم توی عرصه. بیگانه متبهرانه به جوانان جامعه امروزی در جهان اسلام ارتباط برقرار میکنن، با آنها را جذب میکنن و به نفع خودشان استفاده میکنن، در حالی که کارآموزای ما در این بخش ضعیف عمل میکنن. من فرمایش شما رو عرض کردم، تو حد زیادی قبول دارم این یک ضعف. تو حوزه رسانه هم آموزش ببینید. نه، حقوق رسانه خوبه، اما کافی نیست. حقوق رسانه خوبه، ولی باید یاد بگیریم چجوری با رسانه کار کنیم که بتونید با فلان جریان ژورنالیست قوی رسانه‌ایه که علیه اسلام کار می‌کنه رقابت کنیم. یعنی بلد نیستی. یک پرسش و پاسخ، کنفرانس علمی، مقاله علمی، روش گفتگو با جامعه جوان، هنر، رسانه، میخوای با مردم حرف بزنی؟ با کی میخوای حرف بزنی؟ با خودت میخوای حرف بزنی؟ با مردم میخوای حرف بزنی؟ امروز مردم، آقا همه بچهای خود ما، خود شماها، الان خود شماها روزی چند ساعت پای موبایل و فضای مجازی و اینترنتی؟ خیلی دیگه. خب خوبه، هم میخوام بگم روش هم خوبه، همه چی خوبه، ولی در این حال آشنایی با فضای مجازی، تخصص در این فضا، چگونه حمله ضد حمله چجوری صورت میگیره، فریب افکار عمومی چجوری دروغ میشه راست، راست میشه دروغ، شهید میشه جلاد، جلاد میشه شهید، ظالم و مظلوم جاشون عوض میشه. اینا آقا آموزش میبینن، تخصص دارن، دکترای داره دیدشته، یعنی روش جمله سازی از چه کلمه استفاده کنی. ببین ماها اولین کلمه‌ای که به ذهنمون میاد گاهی به کار میبریم، خب در حالی که چجوری شما برای یک معنا میتونی 20 تا کلمه داشته باشی و توی 20 تا از کدوم استفاده کنی؟ از 18مش استفاده میکنی، نه از اولین کلمه‌ای که به ذهنت میاد. قنای واژگانی، قدرت دستورالعمل سازی تو حوزه مباحث نظری و از این قبیل. به نظرم دیگه نزدیک اذان صبح عرضم رو ختم میکنم، چون هر چند سال یه بار میام اینجا، باید کار چند سال رو بکنیم دیگه. از همه تون التماس دعا داریم، عذر میخوام و السلام علیکم و رحمت الله.